بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: طیف شناسی جامعه سقیفه. جلسه اول، هفتم بهمن ماه 1397، تهران، مسجد جامع امام سجاد علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما، تسلیت این ایام. ما این پنج شب قراره با موضوع چرایی بیان خطبه فدکیه و جامعه شناسی مردم سقیفه مصدق شما باشه. اینکه چطور جامعه‌ای که با رسول الله شرف پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه، افتخارش این که خودشون رو پیروان پیامبر میدونن، صحابه پیامبر میدونن، چطور میتونن یک مسیر دیگه ای رو برن؟ و در واقع دنبال اینیم که چه بلایی سر اون جامعه اومده بود که خالی کردن، زدن زیرش. از کجا معلوم الان ما خودمون همچین مسئله‌ای رو در کشور خودمون نداشته باشیم؟ کلن آخه ما خوب فوش میدیم به یه عده بندگون خدای در طول تاریخ، مثلا به کوفیا فوش میدیم، به بلکه دم دستور میرسه فوش میدیم. این که حالا چقدر خودمون واقعا بری هستیم از اون صفات، محل تأمله و راجب بحث بشه. من کهف و شهدا چند سال پیش، منم 3 سال پیش بود، کی بود، بحثی داشتم راجب این که با این عنوان که نمیدونم تهران تا کربلا، تهران تا کوفه، یه همچین عنوانی بود. اونجا به اون جامعه‌ای که ابا عبدالله رو پس زده پرداختم. چطور میشه یه جامعه امام حسین رو پس بزنه؟ بهش بگه آقا بیا 18,000 تا امضا جمع بکنن، بگن بیا، بعد بزنن زیرش. یعنی دنبال اینم که این بحث امروزی باشه، دقیقاً دنبال مابعضای امروزیش میگردم. کاملا بحثم کاملا سیاسیه و شاید اسمی نبرم چون افراد بنده کاری ندارم، من جریانها رو بررسی میکنم. اما باید بفهمیم ما میشینیم پا میشینیم، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بمونه، از کجا معلوم اهل کوفه نیستی؟ بریم شرایط رو بررسی کنیم. بسم الله، شما هم تو شرایط مردم کوفه قرار بگیر ببینم خالی میکنی یا نه. لافشو که میشه زد، بله ما بنی اسرائیلی نیستیم، ما اهل کوفه نیستیم، ما قوم امام حسن نیستیم، ما قوم امام حسین نیستیم، ما همه امامان هم روز فکر میکنیم. چقدر این واقعیه؟ زمان که ابا عبدالله از کوفی ها پرسید که چی شد اینطوری زدید زیرش، گفتن خفنا ترح لعطا، یارانمونو قطع میکردن، حقوقامونو قطع میکردن. یه طرح عطایی داشت از زمان خلیفه دوم باب بود، کسایی که مسلمون بودن یه فیش حقوقیشون بخشای مختلفی داشت. اینکه شما عرب می بودی یا عجم حقوقت فرق میکرد، عرب بودن مزایای خاص محسوب میشد. چه سالی اسلام آوردی، هرچی بیشتر میشد سنوات میخوردین، یعنی هرچی بیشتر زودتر مسلمان شده بشی سنوات بیشتری داشتی، ضریبه بیشتری داشت، بیشتر پول میگرفتی. از کدوم عشیره بودی بیشتر میگرفتی؟ بله تو فتوحات شرکت داشتی یا نه؟ درصد داشت. شما تو یه جنگی شرکت میکردی، یه جای رو فتح میکردی، دیگه هرچی از اونجا خراج میرسید یه درصدش مال فاتح بود. یه پولی بود پخش میشد بینه مواتن طرح عطا. توی کوفه هم به 4 بخش اینو میدادن، هر بخش 100,000 درهم، 4 بخش شهر. این 100,000 تا هم بر مبنای تقسیم جمعیتی نبود،
تو یه بخش این 100,000 تا به 1,000 نفر میرسید مثلا، تو یه بخش دیگه شهر این 100,000 تا مثلا به 10,000 نفر میرسید. چرا؟ چون اونجایی که عرب بودن بیشتر از اسلامشون گذشته بوده، بیشتر پول میگرفتن، 100,000 تا به تعداد کمتری تقسیم میشد. کاری که ابن زیاد کرد وارد شهر شد، یه کار خیلی فنی انجام داد. ابن زیاد به محض ورودش رؤسای این چارگانه های شهر رو خواست. ولنگا کلانتریه من شهر داره، هر ناحیه رو خواست. گو بیا اینجا. گو من کاری ندارم، حواست به آدم های زیر نظرت باشه. اگر یک نفر از این بخش شهر شما به حسین ابن علی به پیونده، 100,000 درهم کل رو قطع میکنم. اگه یک نفرم بره تو سپاه حسین، 99,000 نفر دیگر هم مثلا، اگه 100,000 نفر مثلا بودن، اگه 10,000 نفر بودن، 9,999 نفر دیگر هم پولشون رو قطع میکنم. جوری شده بود مردم پشت در وای میستادن که همسایی رو بریشون فرار نکنه بره، خودشون لو میدادن. بعد شما فکر کن خداوکیری تو این شرایط بودی به سپاه حسین میپیوستی، میتونستی بری؟ زن و بچه چی؟ از فردا زن و بچه میتونستن تو اون شهر سر بیارن بالا؟ 10,000 نفر آدم میرفتن میومدن میگفتن نون ما رو تو قطع کردی، اون شوهرتون باعث پول ما قطع شد. از یه نفر فش شنیدن و فش خوردن نداشت، امنیت رو اینا مردمی کرده بودن. یعنی ما یه جایی میشینیم میگیم کوفی ها اینجوری بودن، بسم الله بریم تو اون شرایط قرار بگیریم. این هم آمدن تبلیغ کردن آقا بیاد از یارانه ها انصراف بدید، هنر پیش ها رو آوردن، همه رو تلویزیون هر روز آقا شو آره من پیش نیاز ندارم، من انصراف میدم، این پول بده. بعد دیدم همه رفتن ثبت نام کردن. خب اونجا اونو بررسی کردیم که اون جامعه کوفی به لحاظ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی چه ویژگی هایی داشت. اون سخنانی خوبه اگه وقت کردی گوش کنید. الان میخوام جامعه مدینه رو بررسی کنم، جامعه‌ای که مواجه میشه با مسئله سقیفه، مکه و مدینه، علل خصوص مدینه، چه اتفاقی افتاده و این بهانه‌ایه برای بیان خطبه فدکیه. حضرت زهرا سلام الله علیها که در وصفشون این اومده که نه مردی او را دید نه او مردی را دید. چه اتفاقی میفته که بلند میشم یه خطبه قراء ارائه میکنم؟ اینه در بین مردم شروع میکنه داد و بیداد کردن. حضرت دنبال چیه؟ چه مسئله رو میخواد حل بکنه؟ و کاملا هم بحث اون امروزیه. جامعه نبوی استحاله شده، جامعه نبوی تغییر کرده. تو 70 روز همه چی یادشون رفت، 70 روز. چیز عجیبی هم نیست، جدید هم نیست، در مورد بنی اسرائیل هم قبلا اتفاق افتاد. 30 روزشون شد 40 روز، تو 10 روز فاتحه کارو خوندن. 600,000 نفر آدم بودن. یعنی حضرت موسی 600,000 تا 700,000 نفر کوچاند. خودشون میگن اصلا میگیم خالی بستن، 100,000 تا که بودن میگیم بزرگ نمایی کردن، خواستن بگن ما زیاد بودیم. بسم الله 7 برابر کمش میکنیم. بسم الله در مورد قدیر هم همینقدر عدد رو گفته میشه دیگه، چطور میشه یادشون میره؟ مبادا از همون حسا در دل من و شما باشه فقط یه نفر بیاد پرچمشو بیاره بالا ناخودآگاه دلمون بره یه سمت. منظورت چیه؟ منظورم اینه که جامعه بنی اسرائیل همشون گوساله پرستی دوست داشتن، این تأکید قرآنه. همشون دوست داشتن گوساله بپرستن. سامری شروع کرد کارو، سامری استارت زد. الان یک نفر بیاد توی اینجا مثلا چه میدونم یه شیشه عرق دستش بگیری، آقا بیاد بریم عرق بخوری، من چه میگم میندازنش بیرون، زنگ میزنن صدده تحویلش میدن، چون این بین شما نیست. اگر خدایی نکرده یک مرض روحی و فکری باشه که بین همه شایع باشه، به محض این که اون قد علم کنه همه میرن پشتش. کسایی که فتنه های اجتماعی به پا میکنن یک چیزی رو تو دل مردم تشخیص میدن، دست میزنن رو اون. این سؤاله چرا سامری گوساله ساخت، چرا یه جونور دیگه درست نکرد؟ این سؤاله چرا از جنس طلا درستش کرد، گلی درست میکرد، زودتر جمع میشد دیگه. کل ریختگری کنی بالا و پایین و تو اون بیابون بر بیابون با اون امکانات کم، الا این که این نفر اهل تحقیق میخواد بره بررسی کنه. و یه برهه من این کارو کردم که چرا گوساله، دیدم عجب، خدای محبوب مصری ها آپیس بوده. بنی اسرائیل سالها با اینا زندگی کرده بودن. بنی اسرائیل، ما شنیدیم ما میگیم غرب زده، بنی اسرائیل ها مصر زده بودن. ازشون میپرسیدی کی با این همه بلا سرتون آورده، میگفتن مصری ها، قبطی ها، قبطی ها. این سرزمین ایجپت، مصر میشه ایجپت. آیا این اشاره داره تو قرآن؟ بله. قرآن میگه به فرهنگ مردم مصر اینا ایمان داشتن، یؤمنون بل جبت و طاغوت. مفسرین گیر افتادن سر ماجرای جبت، میگه این دیگه چیه، اسم بت بوده، نمیدونم، حالا بحث تعویلی داره، اما تعویلیش کنم، موندن یعنی چی؟ میگه فرهنگ مصر تو دل اینا بود. آیه قرآن میفرماد قلبهایشان از محبت گوساله نوشیده بود. گوساله پرستی نماد فرهنگ مصر بود. خود گوساله موضوعیت نداشت، این بود که هر کسی ابراز ارادت به گوساله میکرد با کلاس بود، با تمدن بود، خارجی بود. این بدبختی و بیچارگی بین ما نیست؟ تبلیغات تلویزیونیمون رو ندیدید؟ ما ایرانی ها تومون رنگ و لعاب مختلف هست، این مملکت محل هجوم اقوام مختلف و فلان، اما چشم رنگی تو ما ایرانی ها کمه، درسته؟ اما تو تبلیغات تلویزیونی ببین چه خبره. چرا؟ خارجی هم دیگه، بچه کوچیک میارن، بچه کوچیک بور باشه حتما، ماش زرد باشه. برای چی؟ برای این که برای این که میخوام این کالای من بفروشه. چرا بفروشه؟ باید شبیه خارجیاش کنم. ما درگیری، ما هممون یه دوزی از غرب زدگی رو داریم. من یه جایی در بین حوزوی ها سخنرانی میکردم، گفتم حوزوی های ما غرب زدن، دوزش فرق میکنه، میزانش فرق میکنه، کم و زیاد داره. به ما خبر برسونن میگن یه ایتالیایی، یه آلمانی، یه آمریکایی شیعه شد، انقدر خوشحال میشیم. بعد بگن یه چینی شیعه شد. خب حالا چی شد؟ آدم با آدم فرق میکنه؟ آره، آنگلوساکسونه. شما اصلا این کمربند شمال غرب به جنوب شرق نقشه کره زمین نگاه بکنید، کمربندی که ایرانی ها تو اونجا زندگی میکنن، آمریکا، کانادا، شمال اروپا، اروپا میاد، همینطوری میره، میره تا استرالیا. دقیقا این کمربند آنگلو ساکسون هست. به نسبت تعدادشون خیلی بیشتره تا کسی که میخواد تو کره بره زندگی کنه، نه مثلا یه جای دیگه بره زندگی کنه. تو قاره آمریکا هم جنوب کسی برزیل نمیره، آرژانتین نمیره زندگی کنه، نیکاراگوئه نمیره، ونزوئلا نمیره، با اونا کاری ندارن. نه، اینا دوباره کسایی که فرهنگ غرب نماد داشته باشن در درون خودشون. اصلا همینو هیچ وقت خطر ندیدیم، درسته؟ اما قرآن میگه بزرگترین خطری که بنی اسرائیل رو زد به زمین، یؤمنون بالجبت و طاغوت. این فرهنگ، تأکید قرآنه. خدا میگه من کوهو از جا کندم آوردم بالا سر اینا نگه داشتم، بالا سر اینا نگه داشتم. گفتم آدم میشید یا نه؟ میگه آخرش ها، نه تا معجزه، یکی از یکی وحشتناکتر، معجزه عجیب غریب، عصا جلوشون اجدها شده، از آسمون قورباغه باریده، ملخ زده جوری از بنی اسرائیل و فرعونیا رو پدرشون رو درآورده که میگه تو خواب موجه ها اینا رو هم خوردن ملخ ها. یه معجزه دیگه زده رود نیل آبش خون شده. یه معجزه دیگه یه ستونی از آتش اومده رو زمین. معجزه دیگه دستش کرده به قولی زیر عباش و قباش حضرت موسی در آورده مثل خورشید میدرخشه، چشا رو میخواست کور کنه. دریا هم وسط نصف شده. دیگه معجزه یعنی چه اتفاقی باید بیفته؟ از دریا رد شدن اون طرف دیدن میدنن یه گوساله میپرستن، یه عده‌ای اونجا یه بت پرستن، گفتن خدایا ردیف کن یه دونه اینا، یا موسی یه دونه خدای این شکلی برامون درست کن، که داد حضرت موسی در میاد دیگه. وقتی یک چیزی در دلهانش از فرهنگ شد به این سادگی حذف نمیشه ها. خدا وکیلی ما اینو انحراف میدونیم؟ نه. اما خدا میگه بزرگترین انحرافه. برای همین هیچ پیغمبر اینو بر نتافته. این فرهنگ معنی یه ویروسه. وارد بشه به یه جانی بیفته به این سادگی نمیتونی بذاریش کنار. شما از بنی اسرائیل میپرسیدی فرعون بلا سر شما آورد یا نه، میگفتن فراوان. قرآن تاکید داره یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، پسراشون رو جلو چششون ذبح میکردن، عین کار داعشی ها، سر میبریدن، زناشون رو زنده نگه میداشتن به بیبی حیایی میکشوندن، برده بودن. برده کارای سخت کشاورزی و عملگی و اینجور چیزا دست بنی اسرائیل بود. اما همینا میگن خیلی نامرد این فرعون، اما دمش گرم. این هرماشو دیدی؟ لامصب دیدی چه معماری داره؟ عجب. دیدی وقتی با این شکوه روی دوش این برده ها وارد شهر میشد همه بهش تعظیم میکردن، وقتی از ریشش تیکه های طلا آویزون میکرد همه کپ میکردن. دمش گرم. داره تیکه تیکهش میکنم اما دمش گرم. قارون چجوری میتونه توی بنی اسرائیل این کارو بکنه؟ دنبال جمع‌آوری طلا میره. از خود بنی اسرائیله. جالبه میگه تو شهر که میچرخید مردم میگفتن بابا این دمش گرم، انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنه این. ما بدبخت بیچاره رو نگاه کن، وایستادیم پا انقلاب موسی، پدرمون در اومد، فقط کتکاشو ما خوردیم. و از اون نگاه کن توپ توپ خاک بر سر ما کنن. این بود حرفش. به جانشو نشسته بود. یه سوال از شما دارم، میخوام به این خوب فکر کنید. تو بنی اسرائیل یه قتل انجام میشه، یکی کشته میشه، دعوا میشه که کی کشته. 12 عشیره بودن، 12 خانواده بودن، میفتن به جون هم. این میگه تو کشته، میگه تو کشی، شمشیر میکشن میخوانم دیگر تیکه پاره کن. حضرت موسی بنده خودم وسط مونده چیکار کنه از شر اینو. یک جماعت بهانه‌گیر زبان نفهم وحی میرسه که ای موسی من این مشکل رو حل میکنم. خدا چطوری حلش میکنی؟ قاتل که نه، من اینجوری نمیگم قاتل که. چجوری میگی خدایا؟ یه کاری میکنم مقتول زنده شه برگرده بگه کی منو کشته. ببین عادی نمیشد وحی برسه و حضرت موسی بگه فلانی بود؟ میشد دیگه. چرا خدا اینو انتخاب میکنه؟ یه هدفی داره، حکمت داره. خب حضرت موسی خبر رو رسوند، اینا هم خوشحال، خب حل شد دعوامون، ببینیم که همون یه نفر رو میکشیمش ادامش میکنیم. منتها یه شرطی داشت. شرطش چی بود؟ یه گوساله بکشید. چرا؟ چون گوساله تو دل اینا محبوب. خدا میگه برای اینکه احیا شید، برای همیشه اختلافاتتون از بین بره، آنچه از مصر در دلتون مونده رو بکشید. جالبه یه الان فکر کنید یه قتل انجام بشه در آستانه جنگ دیگه جهانی، مثلا میخوایم بیافتیم به جون هم دیگه، یا یه نفر بگه آقا اگه یه گوسفند اینجا بکشید من مشکل رو حل میکنم. تعلل میکنه کسی؟ سرزر میگه سریع گوسفند برید بکشید ماجرا حل شه. ها؟ درسته نه؟ جالبه خدا از اونا گوسفند نمیخواد. میگه باید گوساله بکشید. و جالب دقت کردید اینو بهانه میارن؟ میخوان گوساله هر نکشن؟ چرا؟ چون گوساله مقدس بود تو مصر. چون نماد مصره. این بابا با این فرهنگ بزرگ شده، این سالا تو سرش زدنش بودن بدبخت بیچاره تمدن مصر رو ببین، بهانه میارن. خدای چه رنگی باشه، هر چی بهانه میارن خدا آدرس رو دقیق تر میکنه. دقت فرمودی؟ خدا فرمود زرد باشه، باز بهانه. همینطور خدا آدرس رو دقیق تر کرد که نهایتا در بنی اسرائیل فقط یک نفر شبیه اونو داشت که مال یه پسر و مادر پیرش بود. و جالبه به حضرت موسی وحی رسید، گفت برو با اون پیر زن و پسرش بگو که اومدن سراغ شما، بهشون میگی معادل وزن این گوساله رو طلا باید بهم بدی تا بهتون بدم. دقیقا خدا اینو کرد، گوساله چی؟ طلایی. میگه اونو بکشید. از کجا من رو این چیز رو به ذهنم باشه؟ من میخوام این شفا بر شما باز میکنم. عرب جاهلی که شما فکر کردید اسلام آورد، تمام اون فرهنگ هایی که از زمان جاهلیت تو دل اینا بود از بین رفت. یه شبه دکمه است بزنی یه هویی دیگه شیخوخیه در بین میره. سالها تو ساختار عشیره‌ای گفتن هرچی پیرتر رئیستر، یه هویی بیاد به یه جوان 34 ساله اقتدا کنه به همین سادگی. ای پیغمبر میخواد اینو تو دل اینا از اینا از بین ببره؟ بله. کجا؟ میگه همه شما باید برید تو جیش اسامه. اسامه چند سالشه؟ 19 تا 21 سال. میگه همه شما تحت فرماندهی جیش اسامه باید در بیایید. لعنت خدا بر هر آن کسی که از جیش اسامه تخلف ورزد. دنبال چیه؟ دنبال گوساله کشتن. کشتن گوساله هاشونو؟ نه. و سوال کلیدی من اینه، این شب ها ما باید به این برسیم، آیا امروز منم از این گوساله ها تو دلم دارم که مانع میشه بین من و حقیقت؟ و اگر روزی امام زمانم ظهور بکنه، ناخودآگاه بر مبنای آنچه باهاش بزرگ شدم اخت بودم، به اون سمت گرایش پیدا کنم و امام زمانم اون طرف قرار بدم؟ نه، ما تافته جدا بافته، ما تخم دو زرده برای خدا میذاریم، ما خونمون رنگین تره، خدا عاشق ماست، این کارا با ما نمی کنه. زهی خیال باطل، زهی خیال خام، اینا یه مش اراجیفی بیش نیست، جمعش کنید. خدا چکی سفید امضا به احد و ناسی نداد. من زمانی میتونم، چون این بحث یهودم مطرح کردم، مدخل خوبیه برای شروع. جامعه مدینه سال شهادت یا رحلت پیامبر باید بررسی بشه. مدینه ساختارش با مکه متفاوت، ساختار اجتماعیش دینی متفاوته. چرا؟ استدلال میارم. غلط بود نپذیرید، پاشو داد بزن بگو اینطوری نیست. پیامبر اهل ام القراست، اهل مکه است. پیامبر عرب مزری قریشی هاشمیه، از اسلاب شامخ معروف، همه میشناسن. پدر بزرگش عبدالمطلب، سرش قسم میخورن. تو اون جامعه معروفه به امین، همم دوستش دارن. اما 13 سال خون به جگرش میکنن، درست یا نه؟ پسر عموهاشن، اونه که جلوی پیغمبر بایستدن کیا بودن؟ فامیلاش. تبت یدا ابی لهب و تب، این ابو لهب کیه؟ عموشه، عموی پیغمبره. خون به جگر پیغمبر کردن. مجبور میشه برای اینکه زنده بمونه از مکه فرار کنه، درست یا نه؟ سوال دومم، آیا پیامبر اهل مدینه است خودش؟ یه نسبت مادری به مدینه داره، به یثرب. اما نه، اهل مدینه نیست، بچه مکه است. پیامبر رو ندیده مردم مدینه قبول دارن. این عجیب نیست؟ ببین بچه های اونه که از بچگی دیدنش، خلقیات خوبش رو دیدن، عاشق اخلاقیاتشن، توی نزاعها مشکلاتی که داشتن بهش رجوع میکردن، به جوون مردی میشناسنش، صبح و شب دارن اذیتش میکنن. نهایتاً هم از 40 تا عشیره 40 تا آدم جمع میشن که پیامبر رو شب به شهادت برسونن که بنی هاشم نتونه خون خواهی کنه. ای بنی هاشم ممکن بود خون خواهی کنه؟ آره. چرا؟ چون مسلمان بودن؟ نه، عشیره ما یکی رو زدید. برای معمولان ساختار عشیره ای اصلا اونو با این چیزا کاره. چرا خورشید هم میپرستید؟ میگفتن از عشیره ماست. بعد یوی میاد مدینه، مردم مدینه نماینده فرستادن قبلش، اومده با پیغمبر پیمان بستن که ما پاکار تیم، بلند شو به شهر ما. چرا مردم مدینه انقدر منتظر پیغمبرن؟ مردم مکه که هم شهریاشن میزننش. برای اینکه مردم مدینه یک اطلاعاتی بیشتر از مردم مکه دارن. چه اطلاعاتی؟ زیستن در کنار سه قبیله یهودی، بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نظیر. این سه تا قبیله مگه چی میگفتن؟ این سه عشیره بنی اسرائیلی که 2300 سالیست به شمال مدینه آمده اند، اطلاعاتی دارند از یک اتفاق در سرزمین عرب. اینها شاید شنیده باشید. عزیزانی که رو این بحث تحقیق کردن خوبه نداشته باشید. اینها تاریخ اسلام شاید یه خورده چیزای شنیده باشن، خونده باشن. اما چون رو تاریخ یهود تسلط ندارن، رو منابع یهود، بعضا صحبتی که میکنن منم شنیدم کامل نیست. من میخوام هر دو طرف رو براتون بگم. موضوع سخنرانیم هم این نیست. اون یه موضوع دیگه است. اگه روزی وقت شد براتون میگم. و سخنرانی کردم. دو جلسه بنده سخنرانی کردم پیامبر در عهدین. یعنی نشانه های رسول الله در تورات و انجیل، در عهد عتیق و عهد جدید. موضوع هم این نیست. اما اینها نشونه داشتن. و منتظر همچین پیامبری بودن. در به در منتظر بودن برسه. در منابع یهود فقط در همین حد خدمت شما عرض بکنم که میگه در کتاب اشعیای نبی باید باشه. بله. میفرماد که 2500 سال پیش بوده اشعیا. 1100 سال قبل پیغمبر بوده. پیغمبر ما. میگه که در درخت، در میان درخت‌های تیما منزل کنید، در جنگل عرب منزل کنید، به تیما بروید. تیما شمال مدینه است. وحی در باره عرب که وحی در میان اعراب خواهد آمد. اینو منتظرش بودن. یهودیا بعد از حضرت عیسی خدای حال اساسی بهشون داد. به خاطر پس زدن حضرت عیسی 40 سال بعدش در سال 70 میلادی، 40 سال بعد از حضرت مسیح که اینا میخواستن بکشن، همین که قصد کشتن کردن یا نمیخوانش دیگه، 40 سال بعدش تایتوس یا تیتوس، به غلط تایتوس درست تلفظش، حمله کرد معبد سلیمان و عبادتگاه یهودی رو با خاک یکسان کرد. رومی ها بر اینها مسلط شدن، بر یهودی ها. اینها آستبیا گربه شاخت نزنه با رومی ها تا میکردن، تا اینکه سال 70 میلادی، یه 50-60 سالی که گذشت، یک فردی به اسم شمعون باروخبا یا باروکبا در بین یهودیان علم قیام برداشت که چرا هادریانوس فرمانده و رهبر رومی ها، این آدم اومد رفت معبد سلیمانی که خراب شده بود و نگاه کرد، گفت من براتون میسازمش. اینا هم کلی خوشحال شدن. بعد فهمیدن میخواد برای هلیاپولیس درست کنه. هلیا یعنی خدای خورشید، پولیس هم یعنی شهر. میخواد شهر پرستش خدای خورشید درست کنه. تو اون منطقه به این بعلم میگن، همین شهر بعلبک در شامات همین معنا رو میده. تا اینا فهمیدن گفتن عجب زدید معبد خدای ما یهوه رو خراب کردید، جاش میخواد خورشید پرستی رو بنازید. قیام کرد برای جوپیتر، میخوای یه چیز بسازی، معبد بسازی، قیام کرد. باروخ با یعنی ستاره آسمون، اینم از کتابای دینی من اینا اومده که یک ستاره از نسل یعقوب قیام خواهد کرد، خواهد آمد، باعث شد این لقبو به این آدم بدن، یعنی ستاره نسل. این قیام کرد بین سالهای 132 تا 136، تونست منطقه جنوبی و فلسطین و یهودیه رو به تصرف خودش در بیاره. بعد نهایتاً هم اینا حمله کردن، با خاک یکسانشون کردن. رقمایی که تو تاریخ میگن نزدیک 500 هزار تا یهودی رو کشتن رومی ها. یک قتل عام چی؟ اساسی و جوندار. دیگه هم اجازه نداشتن به محل خرابه های معبد سلیمان برن الا روز تیشا به آو، تس یعنی نو به آو، ماه روز نهم ماه آو. چه روزی بود؟ بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، مثلا یه چیزی مثل عاشوراست براشون. روزی بود که بخت و نصر معبد سلیمان رو خراب کرده بود و بعد از اینکه کوروش ساختش، دوباره همون روز در سال 70 میلادی تیتوس دوباره خرابش کرده بود. میگردن فقط همین یه روز بیاد اینجا دوباره برید، راشون نمیدادن اینا. اینا همینطور مترصد بودن که یک عده زیادی از اینها گفتن ما بریم سراغ اون منجی وعده داده شده. وعده داده شده اون منجی در کجا ظهور خواهد کرد؟ شمال مدینه. این شد که سه قبیله از یهود کوچ کردن به اونجا، از شمال مدینه ساکن شدن که میشه سرزمین های خیبر، باغات خیبر تا تیما. این تیما رو الان توی گوگل ارث بزنید میاره ها، شمال مدینه است. صراحت داریم از حضرت ایشعیای نبی در کتاب اینا که به سرزمین تیما برید. پس اینا منتظر پیغمبر بودن. تا زمانی که ما در زمان ساسانیان با رومی ها جنگیدیم، با رومی ها جنگیدیم پیروز شدیم، این یهودی ها رفتن با ساسانی ها پیوند خوردن، گفتن دم شما گرم، بیاید این رومی ها رو شکست بید ما دوباره بتونیم بریم زیارت. درست شد که این آیش نازل شد، زیاد خوشحال نباشید، قرآن پیشگویی کرد غلبت روم توی ماجرای عدن الارض، در پسترین سرزمین و نزدیکترین سرزمین. نگاه نکنید رومی ها شکست خوردن، رومی ها دوباره پیروز خواهند شد. و 7-8-10 سالی گذشت، این آیه محقق شد. این یهودی دن عجب، این چیزی که تو قرآن اومد محقق شد. درست شد؟ این بار اینا در به در دنبال بودن رومی ها رو بندازن بیرون، با ایرانی ها نتونستن. با کیا این کار کردن؟ بگید با مسلمان ها. و نهایتا 614 با ایرانی ها اومدن این کار کردن، نشد. نهایتا در سال 637 در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد. اما چگونه؟ یه خورده باز بکنم که بفهمیم جامعه مدینه متفاوت. مردم مدینه صبح و شب نشستن پا شدن، از یهودی ها شنیدن پیغمبری در این منطقه حکومت تشکیل خواهد داد. نشانه های ظهور برای اینا زیاد نقل شده بود. دیدن نیست نشانه های ظهور شما شنیدید فلزا اگر ذهن شما برای مسائل ظهور آشناتره تا اون کسی که توی نمیدونم مثلا بورکینافاسو زندگی میکنه. مکه‌یام عربن، مدینه‌یام عربن، اما اینا خیلی شنیدن از مردم مدینه. نشونه ها خبر بهشون رسید یک نفر در مکه مدعی پیغمبریه، اینا چند نفر آدم فرستادن مدینه یا رفتن اونجا، دیدن مو نمیزنه با نشونه ها. گفتن آقا توی پیشگویی ها اومده که شما باید تو مدینه حکومت تشکیل بدی، پاشو بیا حکومت تشکیل بده. پیامبر دعوت کرد، پیامبر هم رفت اونجا. یهودی ها هم ایشونو شناختن، یعرفون حکما یعرفون ابناءهم. قرآن میفرماد یک جوری پیامبر شناختن که مادر بچه‌شو میشناسه، انقدر دقیق بود. من یه برهه وقت گذاشتم نشستم کتابای اینا رو خوندم ببینم کجاها مثلا اشارات هست، انقدر بعضی از این اشارات دقیقه. مثلا اقرا بسم ربک الذی خلق تو آیاتشون هست، میگه به او گفته میشود بخوان و او میگوید خواندن نمیدانم. تا این جزئیات همین الان اصلا تا تو همین تورات امین الان هستی. فکر نکنی من یه تورات دارم کسی دیگه نداره. اینقدر بی ارزه بودیم نتونستیم اینا رو در بیاریم بریم به اینا بگیم. صبح تا شب نون اهل بیت خوردیم هیچ کاری نکردیم. اینو بگم. فکر کنید اونها همچین چیزی می‌داشتن. چیکار می‌کردن؟ آبروی سیاد برای ما گذاشته بودن شبکه‌های ماهواره‌شون. نمیتونیم جامعه مدینه رو بدون تأثیر نقش یهود بگیم. یهود بر اینا تأثیر گذاشته بود. بر اینا باسواد بودن. مردم شبه جزیره عربستان سواد خوندن نوشتن نداشتن. تنها کسایی که تو اینا باسواد بودن احبار یهود. هبر یعنی علامه، یعنی استاد، یعنی دانشمند. دانشمندان یهود اونا بلد بودن تورات بخونن. هی میومدن تورات برای اینا میخوندن، قصه های تورات رو میگفتن. تا اینکه اون پیامبر اومد. اما جالب اینا نپذیرفتنش خودشون. چرا؟ اونا انتظار داشتن اون پیغمبر از بین کیا به دنیا بیاد؟ از بین خودشون، از بین بنی اسرائیل، تو اون سرزمین، از فرزندان ابراهیم. اما این پیغمبر تو اون سرزمین بود، یک. دو، از فرزندان ابراهیم هم بود، دو، اما از شاخه اسماعیل بود، نه از شاخه اسحاق. به حدی نجات پرستن نپذیرفتن. نجات پرست هستی یا نه؟ نجات پرستی تو رو جلوی خدا قرار خواهد داد. انشالله بحث ترک و فارس و عرب و عجم و این داستانا تو ماها نیست. این کرد اون لره اون بلوچه این عرب اون افغانیه ایرانیه تو ماها نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون کسایی که امیرالمومنین رو پس زدن سالها بعدش، زمانی که بعدش امیرالمومنین بعد 25 سال به خلافت رسید، میگفتن علی به درد ما نمیخورد، اشتباه کردیم اومدیم به علی رأی دادیم. چرا؟ این ایرانی ها زیاد دورش میچرخن. ورود برخی از موالی تا سالها به مدینه ممنوع بوده. نماز خوندن پشت سر غیر عرب ممنوع بوده. مسلمون بودا نباید. یه ایرانی خلیفه دومو کشت، پسرش یه ایرانی دیگر رو کشت. این که مثلا فرض بکنیم یه از یه کشور دیگه توی مملکت ما زندگی دارن میکنن، یکیشون یه خطایی انجام بده، اون یه نفر خطاکار رو بگید پدرشو در بیارید، بعد مردم بریزن هر کسی که از اون نژادن بکشن. انصاف این اتفاق نیفتاده؟ نه افتاده. یه کلیپ پخش شد گفتن اینا افغانی هن کسی که این کار رو کردن. صحت هم نداشت. کلیپ مال ایزدی های عراق بود. تو برخی از محله ها ریختن افغانستانی ها رو زدن. بله خوب بلدی ما فوش بدیم به کسای دیگه. همون چیزا تو دلامون هست. انشاءالله اشاره به یک نژاد توهین بین ماها نیست. یکی رو بخوایم بهش توهین بکنیم، مثلا برگردیم بهش بگیم ژاپنی، میگه من ژاپنی منظورم نیست، یه نژاد دیگه است. نمیخوام خودم هم حرفو ببرم استفاده کنم. همین بودم. بعد میخونید قرآن میفرماد اینا رو میخونید نمیفهمید، میخونید آدم نمیشی. خدا ایراد میگیره بر یهودی ها، میگه میبینی چرا؟ میگه بابا تو تورات داری میخونی، میبینی پیغمبر تو تورات قبولش نمیکنی چون نجات پرستی. مثل الذین حملوا التوراة ولم يحملوها، مثل کسایی که تورات رو حمل میکنن اما بهش عمل نمیکنن. چه مثل الحمار، مثل یه الاغیه. الاغ بار میبره، میدونه بارش چیه؟ میدونه بارش پهنه یا طلاه؟ چه فرقی براش میکنه؟ وزنش مهمه. میگه اون فقط وزن توراتو میفهمه، کسی که توراتو حمل میکنه اما بهش عمل نمیکنه. آقا جون این آیه در مورد ما هم هست، مثل الذین حملوا القرآن ولم يحملوها، مثل کسایی که قرآن حمل میکنن اما بهش عمل نمیکنن. من این چند شب میخوام بیام دلامونو قلقلک بدم، هر کی میخواد نیاد نیاد. این پنج شب کار بر شما سخت خواهد شد، بر خودم هم سخت خواهد شد. میخوام قلقلک بدیم، میخوام نفاقمون بریزه بیرون. نشانه های نفاق من بارها تو این سخنرانی گفتم، این جوان‌ترا بیشتر گوش دادن. آقا رسول الله میفرماد از نشانه های نفاق اینه که وایس یکی زودتر به تو سلام کنه. خدا وکیلی تو زندگیمون پیش نیومده بگیم بچه هست روز زودتر سلام کنه من بزرگترم، بگیم من زودتر سلام میکنم پررو میشه، نیومده دیگه تو این جمع نداریم دیگه. دروغ قرار به خودمون بگیم، کلا سر خودمون بذاریم، سرمونو مثل کپ میکنم تو بعد داریم. آقا داریم بله، منتهی نفاق خیلی مهمی نیست، اما نذاریم مرض گسترش بده کنم بیم ببریم. یکی از اثرات عجیب غریبی که یهود بر اینها گذاشتن همین مباحث بود. اینا دیدن بر مبنای پیشگوهای یهود پیامبر آمده، خیلی براشون جذاب شد ادامه پیشگویی ها. آقا تا رسول اللهش فقط اومده بعدش نیست؟ تو کتابای شما اونام گفتن چی؟ چرا هست؟ بیا تا باید بگیم کیا. ما تا آخر الزمان رو تو کتابامون داریم. این جذاب شد برای یه سری از صحابه پیغمبر. من عیناً میخوام از رو منابع برادران اهل سنت براتون بخونم که برای همه قابل استفاده باشه. میگه جناب خلیفه دوم و دخترش حفصه، چه زن کی بود؟ همسر پیامبر بود. و همسران پیامبر قرآن میفرما چی؟ امهات المؤمنین، یعنی مادر مؤمنان. این به چه معنیه؟ به این معنی که شما اجازه ازدواج باهاشون ندارید. همینه ها، فکر نکنید مثلا صرف ام المؤمنین بودن یک مثلا فضل خاصی، نه، یعنی شما اجازه ازدواج باهاشون ندارید. چون طلحه گفت من بعد از اینکه پیغمبر از دنیا بره حتما با عایشه ازدواج میکنم. این خبر به پیامبر رسید، پیامبر گریه کرد، گفت من هنوز زندم، اینا برای نوامیس من نقشه دارن. خود خلیفه دوم تو منابع اهل سنت هستش که گفت طلحه من به این دلیل بعد از خودم مستقیم تو رو خلیفه نمی کنم که یه بار یادم همچین حرفی به پیغمبر زدی و اذیتش کردی. آیه نازل شد، آیه زنای پیغمبر هر کی میخواد طلاق بگیره بگیره، بعد از این که پیغمبر از دنیا رفت هیچ کدومتون حق ازدواج با زن با غیر پیغمبر دیگه ندارید. یکی از زنای پیغمبر طلاق هم گرفت، گفت خب بعدش ازدواج کنم باش. اما این که بعد از اینکه پیغمبر از دنیا بره دیگه حق ازدواج ندارید. آی مسلمان ها اینا برای شما مثل مادر هم. همین و نه بیشتر. یه سوال دارم، اینا مثل مادر هم. حالا زنهای پیغمبر میتونستن سرلخ کنن پیش صحابه؟ آره یا نه؟
نه.
این یعنی حرمت ازدواج. همین. یکی از این امهات المؤمنین همین خانم حفصه است، دختر خلیفه دوم، میگه به تورات علاقه داشتن و به فراگیری آن اهتمام میورزیدند. روزی عمر با نسخه ای از ترجمه تورات به نزد پیامبر آمد و شروع به خواندن کرد. در این حال پیامبر بسیار خشمگین و برافروخته شد. مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 387. احمد ابن حنبل امام یک چهارم اهل سنت. 4 تا فرقه داره، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی. یک چهارم به معنی جمعیت نیست، یعنی یکی از 4 تا باشه. مگر نه حنفی ها تعدادشون بیشتره. درست شو؟ امام احمد ابن حنبل اینو نقل کرد. میگه ابوبکر با تندی عمر را سرزنش کرد. پس پیامبر گفت چرا این کارو کردی؟ پیغمبر ناراحت کرد. پیامبر میگه رگ گردنش زد بیرون از عصبانی. گفت چی میخوای تو از تو میری سراغ این یهودی همش؟ پس پیامبر فرمود از اهل کتاب چیزی نپرسید که آنان هرگز شما را هدایت نمی‌کنند، زیرا خود گمراهند. اگر موسی زنده بود و در میان شما زندگی می کرد برای او جایز نبود جز این که از من پیروی کند. گفت بابا خود پیغمبر اینا اگر زنده بود مأمور بود از من پیروی کنه. بابا من اشرف مخلوقاتم، خاتم الانبیا، رفتی سراغ کتابای اونا، قرآن در بین شماست. کنز الامال متقی هندی جلد 1 صفحه 371. یه عمر ابن خطاب کتابی از یک یهودی برای پیامبر آورد. ایشان آن را از بین برد. کتاب را پیامبر معدوم کرد. از بین بردن، آتیشش داد، خاکش کرد، چیکارش کرد نمیدونم. فرمود یهود را تبعیت نکنید. آنها هلاک شدند. هلاک شدن یعنی از نعمت هدایت چی شدن؟ آره هلاکت یعنی این دیگه، اینا زندن دارن را میرن. و شما را نیز هلاک خواهند کرد. گو اون انحراف عقیدتی که در اونها هست در شما هم چی؟ ظاهر خواهد شد. در کنز الامال متقی هندی خبر 38-194 نول اهل سنته میگه خلی عمر به شخصی گفت اگر به بیت المقدس رفتی زیارت آن را عمره قرار بده. یعنی گفت داری میری کجا؟ حج. تحت تأثیر کی؟ تحت تأثیر همون یهودی که میره خوشرت رو داشت. یکی از این یهودی ها فردیست به اسم کعب الاحبار، خاخام یمنی که مدعی شد مسلمان شده. این آدم یه روز داشت از سرزمین های اسلامی از مدینه داشت میرفت سمت اورشلیم. بعد خلیفه دومش گفت کجا رو داری میری؟ با هم ارتباط داشتن. میرفت ازش اخبار یهودایی میگرفت، پیشگویی‌های یهود، میگفت چیه چه اتفاق میفته، این جنگه میبریم یا میبازیم، بعدش چی میشه، اینو بگو من بدونم زودتر. بعد میگه که کعب الاحبار گفت من میخوام برم اورشلیم، میخوام برم بیت المقدس. گفت برای چی میخوای بری؟ گفت چرا نرم در حالی که تو قرآن شما در مورد ما این حرفا رو زده. کدوم آیه رو خوند؟ سوره جمعه، همون مثل الذین حملوا التوراة. حملوا التوراة در مورد خاخامای اینا گفته شد دیگه، مردم عادی که مثل اپلیکیشن نبود قرآن تو گوشیاشون باشه که. یه تورات می‌نوشتن، تومار بود، گرد می‌پیچیدن، چیز سنگینی بود، یک دونه می‌دید توی منطقه بود فقط. اونا می‌آوردن هر از شنگای می‌خونن و تبرک می‌کردن، رو پوستم می‌نوشتن. بعد گفت ببین نمی‌بینی به من تیک انداخته قرآنتون، من ببینم تو این شب چیکار کنم. رفت اورشلیم. یه چند وقت اورشلیم بود، ایشون یهو برگشت مسلمان شد. گفت نه من میخوام مسلمون بشم. رفت ماموریت گرفت و کاری که باید میکرد و کرد، اون کاری که پولس شاول یهودی با مسیحیت کرد. مثلا مسیحیت این شکلی، مسیحیت سه خدایه نبود، مسیحیت عرق خوردن نداشت، مسیحیت گوشت خوک خوردن نداشت، مسیحیت ختنه نکردن نداشت. یهودی ها ختنه میکنن، همین حرمت ها که ما داریم اونا هم دارن، خیلی هاشو دارن. مسیحیان ادامه یهود بود، بعد همینطور میشدن. یکی از خاخام های یهودی به یک بار مسیحی شد، اسم شاول بود، گذاشت پولس. از فردا گفت لازم نیست ختنه کنید، گوشت خوک بخورید، هیچی رادی نداره. 2.5 میلیارد گذاشت در کار، مسبوق به سابقه است. جالبه دونید همین آقای پولس در حدیث امام کاظم از ما داریم، امام کاظم ایشونو لعن کرده. امام کاظم میفرماد چند نفر هستن اون دنیا یه بخش ویژه جهنم میسوزن. اسما رو که میبره و به مسیحیت که میرسه از آن میفرمه بولس. عربا په ندارن دیگه. خیلی فنیه این حدیث برای کسی تاریخ ادیان کار کرد. این همین کار آقای کعب الاحبار خاخام یمنی کرد. حالا راجع به بیشتر صحبت میکنه. اینا بعدها اجازه پیدا کردن حدیث نقل بکنه از پیغمبر. جالب گوش کنید، احادیثی نقل کردن که خونه قدس، بیت المقدس، شرف دارد به کعبه. احادیثی نقل کردن که خود کعبه رو به قدس نماز میخونه. روایت هایی در بین اهل سنت آوردن که قربانی وعده داده شده قرآن، قربانی که صحبت شده ازش، ببخشید، اسماعیل نیست. کیه؟ چرا؟ چون تو تورات گفتن قربانی اسحاق نه اسماعیل. مگه چی میشه بگن اسماعیله؟ به خاطر اینکه در تورات آمده آن شخص وعده داده شده است، فرزندان قربانی است. اینا اگه بگن اسماعیله کی میشه؟ حرف عربا درسته. پس اومدن حذف کردن اسماعیل و خط زدن نوشتن اسحاق. 10 جای دیگه تورات ریخته به هم. یعنی ما دلیل میاریم بر مبنای اینکه اسماعیل قربانی اسحاق قربانی است، از کجا دلیل میاریم؟ از خود تورات. من نمیتونن جواب بدن، به دست و پا زدن افتادن. در کنز الامال خبر 38-191 میگه خود خلیفه دوم در حین ورود به بیت المقدس، وقتی خودشان فتح کردن اونجا رو، میگفت لبیک اللهم لبیک و سجده داوودی کرد. سجده داوودی سجده کی هست؟ یهودی ها. میگه این همونا سجده کرد. یعنی اینا کنار پیغمبر بودن، دنبال این قصه ها و داستان ها و پیشگویی ها تو زبون کی بودن؟ یهودی شمال مدینه. درالمنصور جلد 1 صفحه 90 میگه عمر در مدارس اهل کتاب در مدینه حضور میافت. میگه درس و بحث که داشتن میرفت میشست اونجا. در ترجمه تاریخ طبری جلد 5 صفحه 117-188 آمده خلیفه دوم جهت اخذ علوم از یهود یک ملاقات خصوصی با رهبر فقهی یهودیان مدینه داشت. رفت با آیت الله العظمایشون جلسه میذاشت. یک روایت عجیب نقل کنم از امام زمان عجل الله. فردی در زمان زنده بودن امام حسن عسکری میگه من خدمت امام حسن عسکری هستم، یه بچه 4-5 ساله کنارش بود. فرد معروف این روایت، این فرد قمی 40 تا سوال میپرسه از امام زمان. از امام حسن عسکری میپرسه، امام حسن عسکری میخواد امام زمان رو به شیعیان معرفی کنه. حضرت میفرمان شما جواب بده. این بچه 4-5 ساله شروع میکنه جواب دادن. یکی از سوالاتش اینه، میگه اون کسایی که گوش کنید صحابه پیغمبر بودن و بعدش پیغمبر و امیرالمومنین پس زدن، اینا ایمان آورده بودن یا نیاورده بودن؟ اگه مؤمن نبودن چه با جلوش ما میستودن مثل ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل بجنگن؟ پس چرا اومدن جز صحابه شدن؟ اگه جز صحابه شدن پس چرا حرف گوش نکردن؟ اینو یک نفر از اهل سنت از این پرسیده بود، این جواب نتونست بده، اومده بود از امام حسن عسکری بپرسه که حضرت میفرماد که این پسرم جواب شما رو میده. جالب جواب امام زمان میدین چیه؟ میگه آن دوتن به نزد یهودیان مدینه رفته بودن و از آنها شنیده بودن که قطعاً پیامبر حکومتش پیروز است. یعنی تو پیشگویی‌های یهود دارن که قطعاً پیامبر چی میشه؟ پیروز میشه. فلذا اینا مطمئن بودن این حکومت قطعاً چیه؟ پیروز میشه. فلذا برای بعد از آن برنامه داشتن. گفتن تو پیشگویی‌ها اومده این پیغمبر رو نمیتونید از بین ببرید. دقت هم بکنید هر کاری کردن مشرکین نتونستن. پیامبر خدا نجاتش بده. چه اونجا که تو غار گیر کرد، چه موقعی که امیرالمومنین اومد جاش خوابید، ها؟ نتونستن. اما برای بعد از آن، آیا بعد از آن ما روایتی در یهود داریم؟ بله، من یکیشو برای شما میگم. حضرت حبقوق نبی. ایشون هم 2500 سال پیش بوده، در توی سرکان دفنه. سال 774 دنبال گنج میگشتن، رفتن اونجا رو کندن. 5-6 تا جنازه پیدا شد، بقیه اسکلت بودن، منتها ایشون کاملا سالم بود بعد از 2500 سال. من از دو نفر جدا که اونا همدیگر نمیشناسن و اونجا بودن ماجرا شنیدم. از دو نفر جدا وقتی میرن اونجا هر دوتاشون یه حرف میزنن، خیلی جالب. انقدر پیکر مطهر ایشون سالم بود که مویرگای زیر پوستشو میتونستی ببینی. این پیامبر الهی یه کتاب داره، 3 فصله هست کتابش. در فصل سوم میفرماد از فاران ظهور اتفاق خواهد افتاد. فاران کجاست؟ تورات میگه فاران همان شهری است که اسماعیل رو به اونجا تبعید کرده. حضرت اسماعیل از فلسطین بردن کجا؟ مکه با مادرش هاجر. میگه از اونجا ظهور خواهد کرد. بعد میگه و اهل کشن و اهل کسا را در بلا دیدم. یعنی تا اینجاش قطعیه، بعدش اون اهل کسا، اون پنجتن که زیر یک کسا یمانی جمع شدن، این سوال چرا باید برن زیر عبا جمع شن؟ اون پیشگویی داره محقق میشه. خود کسوه هم در قرآن 5 بار تکرار شده. اصلا این کسوه پوشاندن خیلی عجیبه. حضرت آدم به محض اینکه از به اون درختی که دستور داده شده بهش نزدیک نشه و لا تقرب هذه الشجره نزدیک میشن، خدا ازشون چیو میگیره؟ پوشش. یه بحث جدایی، حالا محل بحثم نیست. خوب دقت بفرمایید. میگه و اهل کسا را در بلا دیدم. جالب همین الان آخوندای مسیحی و یهودی سر اهل کوشان به درد سر افتادن. میدونی دیگه عبری ها سه و شه تلفظ میکنن عمدتاً. موسی را میگن موشه، سلام را میگن شالوم، سلیمان را میگن شلمان، نسا زنا را میگن نشا. و اینا به عربی خیلی نزدیک زبانشون. اینا این هم داشتن که بعدش هم این اتفاق خواهد افتاد. سیوطی در دارالمنصور ذیل آیه 97 سوره بقره میگه من همواره، میگه خلیفه دوم میگفت روزهای تدریس یهودیان در منطقه روحا در جلسه آنها شرکت میکردم و یهودیان به من میگفتن احدی از یاران تو به اندازه تو به ما رابطه ندارد و شما مکرمترین شخص هستید بین یهودیان. چرا که فقط شما این گونه با ما ارتباط دارید. با آنها گفتم چرا به بقیه قرآن، چرا به قرآن ایمان نمی آورید؟ آنها گفتن چون قرآن را که نازل کرده؟ بگید. هر کی گفت؟ آیه قرآن، جبرئیل. اینا می گفتن توی فرشته های خدا ما میکائیل رو قبول داریم، میکائیل دمش کم فقط نون میرسونه، فرشته رزق و روزیه دیگه. این جبرئیل یا فتوای جهاد میاره یا حکم میزنه. پدر ما رو در آورد این جبرئیل. چون قرآن شما رو قبول داریم از سمت خداست، چون جبرئیل آورده ما باش میونه ای نداریم. آیه نازل شد، قل من کان عدو لجبرئیل، بگو آن کس که دشمن جبرئیل است. فانه نزله علی قلبک، بابا خدا رو فرستاد جبرئیل، بنده خدا مأمور و معذور. به اذن الله، با اذن خدا، مصدقا لما بین یدی و هدی و بشرا للمؤمنین، در حالی که تصدیق سایر کتب آسمانی را هم همان جبرئیل میکنه و برای اهل ایمان هدایت و بشارت و قرآن هم اینا رو تصدیق داره میکنه. در مجموع از روایت اهل سنت چهار منطقه رو داریم که اینها خلفا میرفتن با اینا جلسه میذاشتن. یک، منطقه روحها. دو، منزل مالک همسایه خلیفه دوم. سه، مدرسه المسکه متعلق به یهودیان. دو، منزل یکی از یهودیان و بنی قریظه در مدینه. اینا تونتون میرفتن گفتن بگو بعدش چی میشه پیشگویی، و پیامبر از این شاکی بود. حتی جالب شما بگم لقب فاروق که القاب کیه؟ امیرالمومنین. ما داریم در منابع اهل سنت که فاروق لقب امیرالمومنینه، اما یک جا برای من بیارید که این لقب فاروق رو یک کسی جز یهودیان به جناب خلیفه دوم داده باشه. ببین من قائل بر وحدتم، میبینید صحبت میکنم با کمال احترام صحبت میکنم. وحدت یعنی علمی حرف بزنی و محترمان. علامه امینی تو القدیر اول کتابش میگه آقا اصلا من کتاب بر وحدت نوشتم. وحدت یعنی چی؟ یعنی دلت به دل حال برادرت بسوزه، بگی برادر عزیز من، من به مقدسات تو توهین نمیکنم، بیا بشینیم اینا رو بحث علمی کنیم. من دوست دارم تو بهشتی باشی، مگه آدم دوست نداره داداشش بره بهشت؟ وحدت یعنی این. این کسایی که توهین میکنن به مقدسات اهل سنت، این مشخصه مش اهل بیت نیست. علمی بحث تو کن. ببینید من حرف میزنم میگم ام المؤمنین حفصه، بعد واژه ام المؤمنین توضیح میدم که تو ذهن شما یه وقت شبهه نشه. دارم میگم جناب خلیفه اول، جناب خلیفه دوم. شما کنم مش شما این. آقای ابن شهاب، اینا که میگم چند تا سند دارم، طبقات کبری جلد 3 صفحه 270، تاریخ مدینه دمشق جلد 44 صفحه 51، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 267، اسد القابه فی معرفت الصحابه جلد 4 صفحه 57، میگن اهل کتاب نخستین کسانی بودند که عمر را فاروق نامیدند و مسلمانان تحت تأثیر سخن ایشان قرار گرفتند و از پیامبر اسلام هیچ چیزی در این خصوص به ما نرسیده است. صدیق هم لقب امیرالمومنین بود. صدیق رو دادن به خلیفه اول، فاروق رو دادن به خلیفه دوم. هر جفتش جز القاب کیه؟ ای گفتید توی قرآن هارون یا هوه یا صدق، او تصدیق میکنه، صدق و نی. دو، میگه او فرقان داره، تشخیص میده. این ویژگی وسیعه. چقدر استادانه این رو از امیرالمومنین گرفتن دادن به کی؟ به دو نفر. مگه میشه شما مدینه رو متأثر از یهود نبینید؟ من فقط دارم برای شما سند میخونم، وقت من گذشته تونتون اینا رو بخونم براتون. این خیلی عجیبه، اینو برای اولین بار تو عمرتون میشنوید. کیا نقل کردن؟ یک، امام مالک. گفتیم چهار تا فرقه، چهار تا گروه، یکیشون مالکی هستن، یکی امام اونها، دومی امام شافعی. و هم امام شافعی. کرده های اهل سنت ما شافعی هن. اهل سنت هرمزگان اون سمت هم شافعی هن. ما تو کشورم عمدتاً حنفی داریم و شافعی. شافعی یا کرده ها، آذربایجان ما و جنوب شرق کشور حنفی هن و ترکمن ها. از امام شافعی و امام مالک ببین چی میگه. میگه حدثنی عن مالک، میگه از مالک به من خبر رسیده، عن یحیی بن سعید ان عمره بنت عبدالرحمن، از عمره، عمر پسر، عمره تنیسش، عمره دختر دختر عبدالرحمن، میگه این برای من رسید. الموطأ امام مالک جلد 2 صفحه 943، کتاب الام امام شافعی جلد 7 صفحه 241 دقت کنید چی میگه. میگه ان ابوبکر صدیق دخل علی عایشه، میگه ابوبکر صدیق بر عایشه و جناب عایشه وارد شد. وحیت هشتکی، و او داشت سر صدا میکرد، ناراحت بود، احساسش خود بود، داد و بیداد میکرد، شاکی بود. و یهودیه ترقیها، و یک زن یهودی داشت براش دعا میخوند برای همسر پیغمبر. فقال ابوبکر، پس ابوبکر گفت ارقیها به کتاب الله، با کتاب خدا براش دعا خونیش کن. سر این ارقیها به کتاب الله بحثه. میدونید منظور از کتاب الله اینجا چیه؟ تورات. میگه با تورات براش دعا بخون تا خوب شه. زن پیغمبر برای اینکه خوب بشه باید به کی رجوع کنه؟ به تورات. و صحابی پیغمبر داره میگه که براش از تورات دعا بخون. جالب شما بدونید آقای عینی در شرحی که بر صحیح بخاری مینویسه، عمدت القاری، شرح صحیح بخاری جلد 1 جلد 21 صفحه 262 میگه فقال ابوبکر ارقیها به کتاب الله، یعنی به تورات و الانجیل، یعنی با تورات و انجیل براش. بعد جالبه الان یک بحثه، امام شافعی اینو نقل میکنه، یه نفر از امام شافعی میپرسه میگه این امام شافعی تو کجا آورده؟ بابه کجا کتابش آورده؟ باب جواز برای دعا نویسی به اهل کتاب. آیا ما جواز داریم از اهل کتاب بریم دعا بگیریم؟ ای یهودیا، ایشون برای جوازش، برای اینکه آره میشه، به کدوم اشاره کرده؟ به همین کارا، جناب خلیفه اول و دخترش که همسر پیغمبر. به این حد تورات جا افتاده بود و فرهنگ توراتی. پیامبر چی فرمود؟ فرمود هلاک شدن، شما رو هم چیکار میکنن؟ هلاکتون میکنن. بعد همینها جعل حدیث میکنن که رسول خدا فرمود از من روایت نکنید ولی از بنی اسرائیل سخن بگویید. پیغمبر اومده آقا از من کسی روایت نخونه، از بنی اسرائیل بخونید. کنز المال جلد 10 صفحه 223، سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 880. کعب الاحبار، ابو هریره، وهب ابن منبه، عبدالله ابن سلام، اینا یهودیایی بودن که به ظاهر مسلمان شدن، هزار تا روایت ساختن. گفته همین کعب الاحبار، همین ابو هریره، یکی از رفیقاش از فلسطین اومده بود، از عکا، همین الان تو اسرائیل دیگه، تو پیاز آورده، پیاز عکه آورده، پیازا رو دستش باد کرده بود تو هوای گرم مکه، داشت خراب میشد. و ابو هریره جون و مادر یه کاری بکنیم، پیازای ما باد کرد و دستمون، گفت کاری نداره، رفت بالا منبر فرستاد، شروع کرد گفت سمعت من حبیبی، از جانم، از عشقم، از دوستم، از پیغمبر شنیدم که فرمود من اکل، هر کس بخوره بسل الاکه فی مکه، بخوره پیاز اکه در مکه، وجب له جنه. آقا ریختن گاری، چرخای گاری یا رو بردن، میخواستن برن بهشت. رسول الله فرمود. جالبه بدونید تا سالها نقل حدیث از پیغمبر شلاق داشته، هر کی از پیامبر حدیث نقل میکنه با شلاق میخور، اما از ابو هریره میتونست نقل کنه. ابو هریره اجازه داشت بیا سخنرانی کنه. این آقای کعب الاحبار شاگردان فراوانی داشت، تاریخ میگه یک ابو موسی اشعری. ببینید اینا بعدا نقششون چی میشه. تو نمیتونی بگی ابو موسی اشعری چرا این کارو کرد بدونی که بدونی تو چه سیستم فرهنگی تربیت شد. تأثیر داره سیستم فرهنگی که تربیت میکنه. بنی العباس یکی از کارهایی که کردن، میخواستن امامت شیعه رو بزنن زمین، امامهای آخری ما رو استاد اهل سنت براشون میگرفتن. میدونستید امام جواد بچه بود زمانی که امام رضا از دنیا رفت، تو حرم سرای مأمون بزرگ شد، آخرم یکی از دختراشو داد به امام جواد، ام فضلو. غافل از این که امامت علم الهیه. حالا شبهای آینده براتون ماجرای امام هادی رو تعریف میکنم. امام هادی 5-6 سالش بود، یه استاد ناسبی براش گرفتن. ناسبی یعنی کسی که فوش به اهل بیت میداد، سنی نه، ناسبی، اهل سنت، اهل بیت قبول و اراده، ناسبی براش گرفتن که فوش. امام هادی شیعش کرد بچه 5-6 سال، خود یارو میگه، میگه من از شب تا صبح کتاب میخوندم که صبح برای این بچه 5-6 ساله یه خورده تدریس کنم. تا شروع میکردم حرف زدم گفت خب این آیه رو که اشتباه خوندی، این که تفسیر درستش اینه، اون که اونجوری گفتم یا خدا این دیگه کیه. طرف میگه سه تا نماز جمعه استاد مثلا امام هادی رو دیدم، اون استاد معلم خصوصی رو، میگفت سه تا هفته پشت سر هم دیدم، هر جمعه عوض شده بود، اون جمعه آخری دیگه رافضی شده بود شیعه شده بود جمعه آخری. تأثیر میذاره سیستم فرنگی که تو باش بار میگه. ابو هریره جناب خلیفه دوم، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، عبدالله ابن زبیر، این که سریال مختار الحمدلله به یمن صدا سیمای ما شبکه پویان پخش میکنه شست بره نوشه نگاه کن. من وقتم آجاها تشریف بردم دورالمنصور جلد 4 صفحه 57 و جلد 6 صفحه 285 اسم اینا رو میره و چقدر اینها برای وجاهت کعب الاحبار تشریف شد. جالب بدونید به دستور جناب خلیفه دوم تمیم داری قصه خانی رو قبل از نماز جمعه تو مسجد رسول خدا آغاز کرد. قبل از خطبه نماز جمعه ایشون میومد قصه های بنی اسرائیل تعریف میکرد. بعد میگه این اسرائیلیاتی که تو اومده تو اسلام از کجا اومده؟ تمام دریوریایی که تو تورات داشتن آوردن به اسم این که از پیغمبر شنیدم فلانی از پیغمبر. آقا ابو هریره اینقدر حدیث جعل میکرد، یه جا داد جناب عایشه در میاد میگه بابا این چیزایی که تو داری میگی هیچ کی جستن نقل میکنه، آخه تو هیچ وقت با پیغمبر تنها هم نبودی، من زنش بودم بگم تنها شب تو خونه بودیم پیغمبر گفت یه چیزی، آقا اینا تو کجا داری میاری؟ برگشت جوابی داده تو مستدرک دیگه، مستدرک حاکم نیشابوری اشتباه تو مستدرک باشه، حدیثی رو که مستدرک آورده انگار صحیح بخاری و صحیح مسلم آوردن، دو تا کتاب دارن اهل سنت، 6 تا کتاب دارن میگن صحاح سته، یعنی 6 تا کتابش میشه رجوع کرد، دو تا از اینا رو میگن صحیحین، یعنی خیلی صحیحه دیگه آخرشه، میگن حدیثی که صحیح بخاری و صحیح مسلم، میگن حدیثی رو که حاکم تو مستدرک آورده انگار صحیح بخاری و صحیح مسلم گفته. میگه برگشت داد جناب عایشه میگه اینو حرفا چی تو نقل میکنیم، من جستویش که اینا رو نقل میکنه. بعد میگه برگشت گفتش که تو آخه حواست نبود، تو حواست به عشق بازی و اینجور چیزا بود، با پیغمبر توهین بزنه پیغمبر میکنه، اینقدر اینا پر رو و وقیع شده بودن. همین حرف اگه یه نفر بزنه میگه حکم اعدامشو میدن این آقای. اما از همین ابو هریره برو ببین تو صحیح بخاری چند تا روایت داریم، از امام علی ببین چند، مگه نمیگه حضرت علی که از صحابه است؟ بسم الله، از علی که اولین مرد مسلمانه و آخرین کسی که پیامبر سر روی سینه‌اش گذاشت دنیا رفت، چند تا صحیح بخاری روایت نقل شده؟ از ابو هریره چقدر نقل شده؟ فکر انحراف فقط در یهود به وجود میاد، در ما به وجود نمیاد، ما تخم دو زرده میذاریم برای خدا. جمع کنید این دکون دستکارو. یاران حضرت موسی میشد منحرف بشن، صحابه حضرت موسی، صحابه پیغمبر ما نمیشه. چرا؟ با چه حسابی؟ با چه منطقی؟ با چه استدلالی؟ قرآن داره صبح تا شب میگه منافقینی که دور پیغمبرن، تو پیغمبر کسی که دور پیغمبر یعنی تو مدینن، هر کی تو مدینه باشه تو نقل اهل سنت یعنی صحابی. و اینا کیان منافقن؟ سوره داره تو قرآن منافقون. گرفتید ما رو؟ یا میخواد یه چیز ماستمال کنید که قبول نکنید؟ بعضی موقع دیدی ببین یه چیزی رو باش ور رفتن کار خطرناک میکنه، میدونی چی؟ یعنی باید یه سری از عقایدتو بذاری چی؟ کنار. تا هم میگی سری که درد نمیکنه دستمال ولش کن، بیکاری مگه؟ بله، قصه‌گوها داستان‌های تورات و محرف رو بازگو کردن. تاریخ مدینه جلد 1 صفحه 11. در زمان با حمایت خلفا به شدت این قصه‌گویا زیاد شد. میگه صحابه ای را که گوش کنید، مستدرک حاکم جلد 1 صفحه 110، صحابه ای را که از پیغمبر حدیث نقل می‌کردن حق خروج از مدینه را نداشتن، ممنوع بود. میگفتن شما برید بیرون از پیغمبر حدیث نقل می‌کنید. یه سوال، اگر از حدیث از پیغمبر نقل می‌شد چی می‌شد؟ اثبات حقانیتی که اثبات می‌شد. بعد هی بر مردم سوال پیش می‌اومد، مردم برای اینکه جواب سوالاشون بدن بعد می‌رفتن سراغ کی؟ کسی که از همه بیشتر عالمه. اصلا بیشتر عالم کی بود؟ علی. میگفتن اصلا صورت مسئله رو پاک میکنیم، حرف زدن در مورد پیغمبر ممنوع. شلاق میخوردی ها، طرف بدبخت مثلا نقشه تو تاریخ یه دونه حدیث خونده پیغمبر دهن بود، مثلا آدم بالاخره شما همینن سخنرانی شنیدی میری خونه برای یک از رفیقات مثلا از خانواده تریم، آقا امری دونستید فلان اینجور چیز شد، کی گفت؟ آقای سخنرانی رایفی پورنامی اومد اینجوری گفت. میگی دیگه، یه اون رو پیغمبر زندگی کرد، پیغمبر که دوستش داشت، یه میگه آره آقا یه روز با پیغمبر بودیم، شلاقو در بود، همون جیه رو درازش کردن 100 تا ضربه شلاقش داد. شما مسلمان ها حق حرف زدن از پیغمبر رو ندارید، شما ها بگید، اسرائیلیات پمپاش کنید تو جامعه، چون هر چه حدیث از پیغمبر نقل کنید همش فضل علیه. اما شما خوب بلدید لقب بدید به یکی بگی صدیق، به یکی بگی فاروق، باریکلا، شما بگید. رسانه‌ها این طرف ساکت، کانال فلان و کانال بهمان، شما فقط اخبار پخش کنید. یعنی رسانه‌شون بودن. بله نهایتاً چی شد؟ یهودی که سالها نمیتوانست برود بیت المقدس به خاطر حضور رومی‌ها، آقای کعب الاحبار خلیفه دوم رو راضی کرد برای حمله به کجا؟ به فتح بیت المقدس. و رفتن اونجا در حالی که لبک میگفتن، اللهم لبک، از اونجا شدن. نیت حج عمره کرد خلیفه دوم، وارد اونجا شدن و آقای کعب الاحبار اومد اینجوری کرد، گفت این منطقه رو که نشونش داد، گفت این منطقه رو مسجد بساز، این منطقه مقدسه. معبدشون هم ساخته شد به دست کی؟ مسلمونا. خودشون زورشون به رومیا نمیرسید، با مسلمون ها رومیا رو انداختن، بگید، مثل جنگ های صلیبی که زورشون به مسلمونا نمیرسید، رفتن سراغ مسیحی ها، گفتن بیا مسلمان ها بنزید بیرون، و سال 637 میلادی وارد اونجا شدن و قبت و صخره و مسجد الاقصا با دستور شخص کعب الاحبار خاخام یمنی موقعیتش مشخص شد. من فکر کنم برای امشب کافی باشه، فردا در مورد تأثیر جدایی سیاست از دیانت براتون میگم در یهود، که چطور یک از دلایلی که اینا اهل بیتو پس زدن، میدونی چی میگفتن تو سقیفه؟ گفتن نمیشه که هم نبوت هم خلافت تو بنی هاشم باشه، که نبوت دینه، خلافت حکومت و سیاسته، سیاست از دیانت جداست. اینو از کی گرفته بودن؟ از تورات. براتون میارم سندش، دونه دونه تا الان دیده هر چی گفتم مستند، صفحه کتاب خونه آیه قرآن رو که رو خوندم، کتابای اونا رو بهتون آدرس دادم. این فضایی بود که اینها به وجود آوردن. شما نمیتونین نقش رو بدون تحقیق. امروز جامعه امروز ما مردم ها متأثر از رسانه ها نیستن؟ رسانه های غرب اثر رو ما ندارن؟ مگه میشه اثر نداشته باشن؟ خدا وکیلی شما مردم امروز به کی میگی بد حجاب؟ 20 سال پیش به کی میگفتی بد حجاب؟ تغییر نکرده معیارتون؟ 20 سال پیش میخواستی بری یه دختر بگیری ازدواج بکنی، میگفتی دختر خوب چه دختریه؟ الان چی میگی؟ چی شد تغییر کرد؟ یک سوال، متوجه این تغییر شدی؟ انقدر نرم و عادی بوده که آدم خیلی متوجه نمیشه. بعد یهویی که مقایسه میکنه که 20 سال پیش من برداشتم این نیستش کسی جز این باشه دختر بدی ها، متوجه باشید ها، آره پسرم دختر خوبیه، ابروهاشو بر نداشته، آره دختر خوبیه، قول داده دیگه بعد از من با کسی رفیق نباشه.
یعنی این که ها بعد من دیگه قول داده خیانت نکنه.
میشنم من مشاور خانواده مردم رجوع میکنم. چی تغییر کرد؟ رسانه اینه. شما تو چه ساختار تربیتی اندیشت شکل گرفت؟ چارچوب های فکری شکل گرفت؟ من چون موضوعم نقش یهود در صدر اسلام نبود، خدا شاهده 10% ماجرا رو بیشتر نگفتم. گرفتی چی شد؟ اگر موضوع من نقش یهود در صدر اسلام می بود، دونه دونه به شما میگفتم کدوم ترور با کدوم آیه تورات انجام شد. چون عرض کردم بنده هر دوتا رو تحقیق کردم، هم اون طرف رو میشناسم، اهل کتاب کتابشو خوندم، هم این طرف رو. قشنگ اشتراک میبینم. آقای کعب الاحبار یهودی کسی که خلیفه دوم از نظر من تحت نظر ایشون ترور میشه. ماموریتش خلیفه دوم انجام داد، یاد به میرفت. سه روز قبل از کشته شدن خلیفه دوم اومده بهش میگه من نور شهادت تو سیمای تو میبینم، تو سه روز دیگه کشته میشی. بعد فرداش میاد میگه دو روز دیگه کشته میشی. پس فرداش میگه تو یه روز دیگه کشته میشی. خودش میخواست بزنه بکشه دیگه. نقششو ایفا کرد، رومیا رو ریخ بیرون، بیت المقدس رو فتح کرد، سپرد به کی؟ به یکی از بنی امیه. یه جلسه دو ساعت و نیم فقط سخنرانی کردن به عنوان شجره ملعونه ارتباطات بنی امیه و بنی اسرائیل. اصلا امیه عزیز من عرب نیست. امیرالمومنین در نهج البلاغه خطاب به معاویه میفرماد نه تو چون منی، نه پدرت چون پدرم. ولیس اللصیق کالصریح، ما صراحتا از قریشیم، شما به قریش الصاق شدید. الصاق شده یعنی چی؟ جد اینها عبد شمس اخراجش کردن از مدینه، از مکه. رفت کجا؟ 10 سال رفت شامات. وقتی برگشت با خودش فرزند خوانده یهودی آورده بود. اسمش چی بود؟ امیه. به فرزندان امیه چی میگن؟ بنی امیه. شما چه میدانید که روز عاشورا آن سال دقیقا روز یوم کیپور بود؟ روز مقدس و روزه یهودیان. و هادا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آچلت الاکباد اللعین ابن اللعین، میگن روزی که اینو مبارک میدونن. و اون روز هم شما دیدید عمدن روزه میگیرن روز عاشورا رو، در حالی که ما چی؟ اهل بیت میفهمن روزه نگیرید. امام باقر میفهمن روزه نگیرید. الان شما این وهابی چی میگن؟ میگن عاشورا یوم الفرح و السرور. چرا امام صادق میفرماد که یهودیان در قتل علی و حسین نقش داشتن؟ کوه نشونم بده. چرا امیرالمومنین وقتی ضربت میخوره میفرماد به خدای کعبه رستگار شدم، پسر زن یهودی را بگیرید؟ این بخش اولشو میگن، بخش دومشو نمیگن. ابن یهودیه، پسر زن یهودی رو بگیرید. عرب که اصلا نسل مادری رو نقل نمیکرد، فقط پدر برای شما بود. در یهودیت نسب از کجا انتقال پیدا کرد؟ مادر. یه سوال ازتون دارم، شمر تو زبان عربی یعنی چی؟ اصلا ما تو عربی شمر نداریم. شمر واژه ابریس به معنی قصه گو، معادل عربیش میشه سمیر. که اینا سه به جای سه میگن شه، شمر، شمر. این اسر عبرانیه. تو عزیزم، تو کتابای یهود بود که خداوند در شمال، خداوند در سرزمین شمال نزد فرات ذبحی دارد. امسال من تو 40 دونه دین اینا رو توییت می‌زدم و عکس صفحه کتابشون با عبارت عبری ترجمه فارسی، آتیش گرفته بودن. وعده داده شده بود خدا در کنار فرات ذبیحی دارد. کتاب نبوئید حیلت میگه سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود بزرگ، رود فرات، و ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از خیمه های رنگارنگ بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدن. استخوان های سینه‌ای که در زیر سم اسوان شکسته خواهد شد. 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیغمبر این کتاب، صاحب این کتاب مرده. 70 سال قبل از دنیا آمدن پیغمبر. شما یه سوالی ازتون دارم، الان داعش داره با ما میجنگه تو سوریه، مردم چی میبینن؟ یا مسلمان داره مسلمان میجنگه، کی پشتیبان داعشه؟ از کجا فهمیدید؟ یه با تابلوه میگه کجا؟ میگه اینکه بیمارستاناشونو میبرن اسرائیل درمون میشن، اینکه داعش اصلا به اسرائیل حمله نمیکنه، اصلا کاری با اسرائیل نداره، فقط مسلمان میکشه. نتانیاهو میره از مریضاشون عیادت میکنه، سلاحای اسرائیلی بینشون پیدا میشه. یعنی 3-4 تا فکت داری دیگه. یعنی اونا میخوان پنهان کنن، شما میری چیکار میکنی؟ کلی خواستن پنهان کنن که 10 روایت مونده. کلیشو ماسمال کردن که انقدر مونده. ما راجب ما نیاز به پژوهش داریم، راجب باید کار باشه. حالا من شب آینده دیگه وارد بحث خطبه فدکیه. حضرت زهرا در خطبه فدکیه به این نقشه ها اشاره داره، میگه شماها بودید که اهل بیت پیغمبر رو تعقیب می‌کردید، شماها بودید جلسه‌های مخفیانه می‌ذاشتید، شماها بودید. حالا میرسیم اونا رو میگیم. یه صلوات نعت بفرمایید. اللهم صل علی